لاقل لاقل میگفتی نصفش. حرفش نه خواهش نه، میان افراد زیاد میان، من تا وقتی میان دیگه من تنهاشون میذارم مثلا، یا بفهمید خودم میرم. من تا خب به احترام از سالی خب طبعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر روایت ثالثه زراره بود که عن احدهما علیهما السلام قال قلت له من لم يدر في اربع هو ام في سنتين وقد احرز السنتين. امام پاسخ دادن که يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه و اذا لم يدر في ثلاث هو ام في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. خب مشکلی که وجود داشت که شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه فرموده بودن این بود که اگر بنابر اجرای استصحاب باشد، این رکعت چهارمی که این میخونه باید متصل بخونه، تشهد و سلام نباید فاصله بشه. رکعت سومی که خون بلا فاصله باید شه، رکعت چهارم بخونه و دیگه تشهد و سلامی در کار نیست. در حالتی که استقرار مذهب ما بر این هستش که نه، اگر کسی شک کرد بین سه و چهار، بنا رو بر چهار میذاره، نماز رو با سلام و تشهد، با تشهد و سلام تمام میکنه، بعد پا میشه رکعت چهارم رو مفصولتن منفصلتن میخونه. خب این اشکال پیش آمد که یا ما باید بگیم استصحاب اینجا جاری نمیشه، یه قاعده دیگری، یه نکته دیگری است، اگر استصحاب بخواد جاری بشود این مسئله وجود دارد. تکلیف چی؟ برای این تأویلاتی ذکر شده که ایشون تحت عنوان عجبه ذکر می‌فرمایند. اولین تأویل تأویلی است که باز خود شیخ انصاری فرموده و حقق عراقی علیه الرحمه همون تأویل را و همون جواب را از شیخ انصاری گرفته بیان کرده، البته یه انقلت و قلتی هم وارد کرده، یعنی علاجی برای این مسئله مطرح کردن شیخ انصاری، محقق عراقی هم همون علاج را ذکر میکند و پس از آن عرضم خدمتتون که یه انقلتی خود محقق عراقی به این علاج وارد میکند و بعد هم پاسخ میفرماند. شهید صد علیه الرحمه نه اون علاج را قبول دارن، نه انقلتش را قبول دارن و نه جوابش رو، ولیکن سراخر فقط به همون اصل علاج اشکال میکنن. خب طبعا وقتی اصل علاج رو گفتن، آقا ما اصل علاج شما و راه حل شما و تعویل شما و جواب شما رو قبول نداشتیم، دیگه اون انقلت و قلتش هم دیگه بی خود است دیگه، اصلا کاری به اونا هم چی نداره. راه حل چیه؟ راه حل اینه، علاج اینه، جواب اینه، تعویل اینه است که بگوییم ببینید ما یک کبرای کلی داریم، یک صغرا داریم. کبرا چیه؟ کبرا عرض محضرتون که همون لا ینقض الیقین به شک، این کبرای کلی ماست، قاعده کلی ماست. صغرا چیه؟ صغرا همین استش که بلند شه و موصولتن یه رکعتی رو بخونه. ما میبینیم از همدیگه جدا میکنیم، میایم جدا میکنیم. عرض محضرتون که میگیم کبرای کلی ما که قاعده استصحاب است، لا ینقض الیقین به شک، این درسته، اصالت الجد و اصالت الجهد در این هست. اصالت الجد یعنی امام جدن مرادش همین بوده، شوخی نمی کرده و قصد دیگر. اگر سرتون شد خاموش کنید، اصالت ال... چون خاموش که می کنیم پنکره خود هوا دم داره، ارسان خودتون که اصالت الجد که میاد یعنی هزل نیست، شوخی نیست، حقیقتا امام مد نظرش همین بوده. اصالت الجهه که مطرح میشه یعنی تقیه نیست، تقیه نیست. خیلی خوب میگیم کبرا درسته، لا ینقض الیقین درسته، اما صغرا یا همون تطبیق که حالا بیاییم بر نماز سرکعتیه که حالا نمیداند چهار رکعت خونه یا سه رکعت بر اون تطبیق کنه و اصولتا بخوانند، بگیم اینش تقیه انجام شده. یا مگه میشه یه روایت رو شون یه تیکش تقیه است یه تیکش غیر تقیه است؟ میگن بله. و کم لهم النظیر، مطالب اهل بیت علی مصطفی سلام فرمودن یه تیکش تقیه نیست یه تیکش تقیه است. مثلا فرض بفرمایید که امام علیه السلام در باب حلف بر طلاق، مثلا حلف بر طلاق، اینجا آمدن و قاعده رفع ما لا یعلمون اشاره کردن، استناد کرد. خود حلف بر طلاق رو ما قبول نداریم در مذهب شیعه، تطبیقش رو قبول نداریم برای این مورد، اما اون کلی که رفع ما لا یعلمون و براءت باشد او رو قبول داریم. خب کلیش رو قبول داریم درسته، اما این تطبیقش تقیه‌ای بوده، پس این میشود انجام بشه، از این حیث مشکلی نیست. اما انقلتی که محقق عراقی علیه الرحمه به این بیان وارد فرموده، انقلتشون اینه، میگن ببینید ما یه کبرایی داریم، یه قاعده کلیهی داریم که بفرمایید که همان قاعده استصحاب است، قاعده لا ینقض الیقین و به شک، این قاعده است لا ینقض الیقین، البته لا ینقض الیقین، بله لا ینقض الیقین به شک، فاعلش همین شخص باشه، شخص نمازگذار، لا ینقض الیقین نه به شک. خب این یک کبرای کلی. از اون ور یه تطبیق داریم که تطبیقش چیه؟ تطبیقش این استش که حالا که بخواد استصحاب بکنه، نماز رکعت چهارم رو متصل به رکعت سوم بخواند بدون سلام و تشهد، متصل به او بخواند. خب ما پس یه کبرا داریم، یک تطبیق داریم. اگر بگیم کبرای ما جدیست، جدیست یعنی اصالت الجد درش جاری می شود، ارسان خاطرتون که بله صندلی جابجا میشه شما خیلی نگاه جلوتر هم دید. اگر اصال اون کبرامونو بگیم اصالت الجد درش جاری میشود، پس تطبیقش باید یه حالت ظاهری داشته باشه. امام جدی نیست در مقام تطبیق، واقعا امام مد نظرش این نبوده که اون نماز رکعت چهارمیه رو بچسبونیم به رکعت سومیه، این منظورش نبوده. از اون ور اگر بگیم اصالت الجد در تطبیق جاری میشود، تطبیق اصالت جد داشته باشه، کبرا دیگه این رو ندارن. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، پس یه اصالت الجد ما در کبرا میتونیم داشته باشیم، یه اصالت الجد در تطبیق. و ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یا اصالت الجد یا کبرا جدیست تطبیق سوری، یا کبرا سوریست تطبیق جدی. خب اینجا علم اجمالی داریم، اصالت الجد میتواند در کبرا جاری بشه، اصالت الجد میتواند در تطبیق جاری بشه، این دوتا اصالت ها با هم دیگه تعارض میکنند، ازا تعارض ها تساقط ها، بفرمایید که علم اجمالی منجز بشه. بله خب این که حالا پاسخشه، اما لعل این اشکال بشود که نه ما میدانیم یا در این طرف جاری میشه یا در اون طرف، چه دلیلی دارد بگیم در کبرا جاری بشه در صغرا نشه؟ کی گفته؟ لعل از قضا به عکس باشد. ببینید سخن سر مذهب نیست، سخن سر این روایت. لعل امام علیه السلام اینجا در مقام بیان جدی بودن، حالا این که میگه آقا خب این با مذهب ما نمیسازه، خب نسازه، روایت دیگه بالاخره گفت مذهب تو از کجا آوردی؟ باز همین روایت آوردیم دیگه، یکم همین روایته. لعل شما بگید که آقا این در اینجا هست، اصلا خاطرتون که پاسخ میدن، پاسخشون این است که نه، این اصالت الجد در تطبیق و در صغرا نمیتونه جاری بشه. چرا؟ میگن اثر شرعی نداره. ببینید از دو حال خارج نیست، یا اصالت الجد در کبرا جاری میشه یا جاری نمیشه. اصالت الجد در کبرا، کبرا یعنی قاعده استصحاب، لا ینقض الیقین بالشک، یا اصالت الجد در او جاری میشه یا نمیشه. اگر گفتیم اصالت الجد در کبرا جاری میشود، پس در تطبیق جاری نمیشه. اصالت الجد در کبرا جاری میشود، در تطبیق جاری نمیشه، این یه حالته. اما اگر بگیم اصالت الجد در کبرا جاری نمیشه، یعنی چی؟ یعنی خود کبرا تقیه است، خود اون قاعده استصحاب تقیه است. خب اگر چنین چیزی گفتیم لامحاله تطبیقش هم تقیه‌ای و غیر جدی میشه. چرا؟ چون تطبیق صغرای از همون کبراست. وقتی شما کبرا رو گفتید تقیه‌ایه، میتونه تطبیقش تقیه‌ای نباشه، از اون ور میشد. باز من تأکید کنم، من اون مثالی که زدم امام در مورد حلف به طلاق، خب استناد میکنه به قاعده رفع ما لا یعلمون، براءت. بله اونجا اون قاعده کلی براءت رفع ما لا یعلمون او تقیه‌ای نیست، اما تطبیقش بر این مورد خاص تقیه‌ایه. عرض مثلتون که، اما اگر نه خود کبرا اصلا تقیه‌ای باشد، میشود تطبیقش غیر تقیه‌ای باشه؟ اون نمیشه، چون یه فردی از افراد اوست، یه فردی از افراد اوست. پس ما میبینیم که در چه ما اصالت الجد بگیم در کبرا جاری میشود، چه بگیم جاری نمیشود، اصالت الجد قطعا در تطبیقش نمیتونه جاری بشه. خب اگر اصالت الجد در یک طرف نتوانست جاری بشود، در طرف دیگر بدون معارض جاری میشود و این عرض محضرتون که علم منحل میشه. منها از جمله اجوبه، فقط اجیب علی هذا الاعتراض و اجوبتن منها ما ذکره المحقق العراقی، بنویسید تبعا للشیخ الانصاری، تبعا للشیخ الانصاری، به تبعیت الشیخ الانصاری. ایشون چی فرمودن؟ من اختیار الشق الاول، این گفتم اون قسمت اولش رو او انتخاب میکنیم، و حمل تطبیق الاستصحاب المقتضی للرکعت الموصوله على التقیه، اون تطبیق استصحاب که اقتضا دارد این که ما یک رکعت متصلی بخوانیم و بین اون رکعت سوم و اون رکعت چهارم سلام و تشهد ندهیم، عرض محضرتون که این رو ما حمل میکنیم بر تقیه، مع الحفاظ على جدیت الکبرا و واقعیتها، در عین اینکه ما تأکید می‌ورزیم بر جدیت کبرا، اینکه کبرای کلی لا ینقض الیقین به شک، او جدی است و واقعیت دارد و واقعیتها بنویسید ای هی بیان للحکم الواقعی، ای هی بیان للحکم الواقعی. میگیم این تیکه دارد یک حکم واقعی رو بیان میکند، کبرای کلی درسته، اصالت الجد درش جاری میشه، اصالت الجهه جاری میشه، هیچ مشکلی ندارد، اما صغرا یا همون تطبیق اونه اونطور نیست. میفرمان فاصالت الجهه والجد النافیت للحزل و تقیه، اصالت بله جهه، حالا طالب جا به جا بود بهتر، عرض محصدتون که لفونش مشوشه، اصالت الجهه که در مقابل تقیه قرار میگیرد، اصالت الجد که در مقابل هزل قرار میگیره، گرچه میتواند این در حالت مقابلش هم قرار بگیره، یعنی بگیم اصالت الجد در مقابل تقیه است، اصالت الجهه در مقابل هزله، لكن حالا قشنگتر اینطور بود، اینطور میفرمودن. عرض محضرتون که خیلی خوب، اصالت الجهت و الجد النافیت للهزل و التقیه، اصالت الجهه و جدی که اینها نفی میکنند هزل و شوخی را و همچنین تقیه را، تجریف الکبرا دون التطبیق، اینها اون کبرای لا تنقض الیقین به شک، میگیم این از جانب امام جدا صادر شده و امام قصد شوخی یا تقیه نداشته است، مراد جدی امام این بوده، اما تطبیق این قاعده بر این مورد خاص این تقیه‌ای بوده است، یا همچین بیان. فإن قیل، خود محقق عراقی اشکال میکنه، میگه فإن قیل، اگر گفته شود ان الکبرا ان کانت جدیه، اگر کبرا رو بخوایم جدی در نظر بگیم، فتطبیقها سوریون، تطبیقش سوری خواهد بود، و ان کانت یعنی و ان کانت الکبرا، اما حالا اگر کبرا رو عرض محضرتون که ما سوری در نظر بگیریم، و ان کانت سوریتن، اگر کبرا رو بخوایم سوری در نظر بگیریم، اون موقع چی میشه؟ فتطبیقها بما لها من المضمون جدیون، تطبیقش با مضمونی که دارد قرمان این جدی خواهد بود. بالاخره یا این طرف یا اون طرف، یا کبرا جدی تطبیق سوری، یا کبرا جدی تطبیق ارماساتون که بله، یا کبرا سوری تطبیق جدی، بالاخره یا این طرف یا اون طرف، خودتون برید حساب بفرمایید. ارماساتون که فاصالت الجد فی الکبرا تعارضها اصالت الجد فی التطبیق، نزید و به هادا یکون العلم الاجمالی منجزا، و به هادا یکون العلم الاجمالی منجزا. و به هادا یکون العلم الاجمالی منجزا. حالا ایشون اصلا علم، اسم علم اجمالی اینجا نیاوردن، در تقریراتشون این بحثا رو مطرح کردن مفصلتر. خب پاسخ، کان الجواب ان اصالت الجد فی التطبیق لا تجری، اصالت الجد در تطبیق جاری نمیشه. چرا؟ اذ لا اثر لها، اثری براش نیست. للعلم بعدم کونه تطبیقا جادا لکبرا جاده علی ای حال، برای اینکه ما علم داریم به این که به چه چیزی؟ به عدم بودن این تطبیق، یک تطبیق جدی نسبت به کبرای جدی در همه حال. فتجری اصالت الجهه فی الکبرا بلا معارضن، اصالت الجهه در کبرا بدون معارض جاری می شود. عرض محضرتون که خب چرا؟ به همون بیانی گفتیم، اگر از اصالت الجد در کبرا جاری بشه، بنابر فرض شما در تطبیق جاری نمی شود. خب این که همون مطلوب ماست. اگرم بگید نه، اصالت الجد در کبرا جاری نمی شود، میگیم در این حالت هم بناچار و لا محاله اصالت الجد در تطبیق هم جاری نمیشه. چرا؟ چون تطبیق صغرایی است از اون کبرا. وقتی کبرا، وقتی مادر اصل کاری او تقیه است، چطور میشه اینکه بچه اوست، فرزند اوست، نتیجه اوست، عذرخواهم تطبیقی از تطبیقات اوست، موردی از موارد اوست، بفرمایید که این تقیه ای نباشد؟ ممکن نیست. عرض محضرتون که بفرمایید که بله، فتجری اصالت الجهه فی الکبرا بلا معارضه. مرحوم آقای صدر میگن که ما این حرف رو قبول نداریم، اصل این علاج و راه حل رو قبول نداریم. این که شما بگید این تیکه از روایت حمله بر تقیه شده، ما چنین چیزی رو قبول نداریم. به چه بیانی؟ حالا دو تا نکته اینجا اشاره میکنن، البته یکی پس از دیگری. یه نکته قبل از اینا هم هست که در به نوعی تقریراتشون میفرمن و اشاره میکنن به این که نه، این مطلب اینطور نیست. حالا اون نکته در تقریرات هست و ایشون اینجا اشاره نکردن، ما اشاره نمی کنیم، حالا در جای خودش اگه لازم شد عرض خواهیم کرد. منتها اون دو نکته که اینجا میگن ببینید روایت رو شما ببینید، این بنده خدا زراره اصلا اسمی از رکعت سوم و چهارم نیورده بود. خود امام ابتدا به ساکن شروع کرد عمل سوم و چهارم توضیح دادن. خب آقا، مگه شما مجبوری حرف بزنید که فقط تقیه هم بکنید؟ لزومی نداشت. اصلا شما اگر میگی شرایط تقیه بوده، یعنی کسایی اونجا بودن که داشتن گوش میکردن و شما میخواستی اینا نشنون، یعنی میخواستی اینا متوجه نشن نظر امام چی هست. خیلی خوب، امام اصلا چیزی نمیگفت. اون بنده خدا سوال که سوال نکرده بود، چرا گفتی که بعد ناچار بشی تقیه‌ای مثلا حرف بزنی؟ خلاف واقع بگی، خلاف واقع. پس این یه نکته. نکته بعدی، حالا تقیه کردی، تقیه کلام این که بله اینجا اینطوری بکنه دیگه، حالا چرا تاکید میکنی؟ هی ادامه جملات شو ببینید، هی حالا تاکید میکنن، حواست باشه نکنی کار دیگه بکنی. این حالا زنم هم یه کلمه میگه بله نه مثلا دقت کنید، اما دیگه اینقدر تاکید این جملات متعاطفه و متتالیه که بعدش آمده، یکی پس از دیگری آمدن، این نشون میده که نه بابا جدی داره، تاکید داره، اهتمام داره، مهمه براش مطلب. و این یه مقدار حمله این جمله بر تقیه رو مشکل میکنه. ولكن الانصاف ان الحمل على التقيه في الروايه بعيد جدا، حمل بر تقیه در این روایت این بعید است جدا. البته عرض که حالا باز بخواستم نگم، حالا میگم اشاره کنم، البته آقای صدر میگن که ما از قضا قرائنی داریم در خود این روایت که از اون قرائن میفهمیم که امام منظورش رکعت موصوله نبوده، بلکه مفصوله و منفصله بوده. شما آمدید موصول بودن رکعت رو در این روایت قطعی گرفتید، لذا دچار اشکال شدید. اما امام علیه السلام در مقام بیان نبوده است که این رکعت رو متصل بخونن. مثلا از جمله قرائن چیه؟ شما در همون جایی که رکعتین رو امام دارد میگد، امام میگد قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و یتشهد، اینا رو برای چی امام میگد؟ اگر قرار بود که رکعت متصل باشد که اینقدر طول و تفصیل نداشت. پس این خود این نشان میده دو تا رکعت دیگه است، اضافه است، زائده، دقت میکنی، منفصله، که بعد امام دارد ویژگی اون دو رکعت رو بیان میکند. وگرنه اگر قرار بود حالت عادی و ادامه طبیعی نماز باشد که دیگه این توضیحات نذاشت دیگه، دو رکعت دیگه هم بخون. این که نه، امام میگد که نه، حالا دو رکعت دیگه پا میشید، سوره هم میخونید، سجده میری، رکوع میکنی، فلان. خود همین نشون میده که پس یه چیز زائدی رو امام دارد بیان میکند غیر از ادامه طبیعی نمازه. ادامه طبیعی نماز نیست. حالا واکاز موارد دیگه. خیلی خوب میفرمایند که ان الحمله علی التقیه فی الروایه بعید جدا. چرا؟ به ملاحظه ان الامام قد تبرع به ذکر فرض الشک فی الرابعه. به ملاحظه اینکه امام علیه السلام خودشون اقتراحاً و تبرعاً و بدون درخواست سائل آمدن چیکار کردن؟ آمدن ذکر کردن فرض شک در رابعه رو. اصلا اینکه نپرسیدم به شک در رابعه، خودتون فرمودید. بنویسید که ما انه علی فرض وجود ظروف التقیه، ما انه علی فرض وجود ظروف التقیه، اگر شرایط تقیه‌ای بود، کان به امکانهی ان لا یذکر هذا الفرض، ان لا یذکر هذا الفرض حتی لا یقع فی بیان خلاف الواقع، حتی لا یقع فی بیان خلاف الواقع. خب مجبور نبودی بگی که بعد دو منطقه گیر بکنی بخوایی ناچار بشی تقییه بکنی مثلا فلان. خیلی این یه نکته دیگه. و ان الجمل المترادفه، این جملات متتالیه متعاطفه و مترادفه ای که بعد امام آورده، التي استعملها تدل على مزید الاهتمام و تأکید به نحو لا يناسب التقیه. اینها عرض محضرتون که امام اینها رو استعمال کردن دلالت میکنن بر یک اهتمام و تأکید بیشتری به صورتی که تناسب با تقیه ندارن. البته لقائل ان یقول که نه، لعل اصلا همین جملات متتالیه و متعاطفه و مترادفه که امام آورده است، همینا از قضا دال بر این تقیه است. چرا؟ چون خود جملات همین خود گیج کننده است. امام اینو گفته، بعدم شروع کرد یه سری جملات دیگه گفته، فقط که اصلا طرف گیج بشه. بالاخره آخر حکم چی شد؟ شما عبارات میبینید، فرمود است امام که ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر بابا ولكن ينقض الشك باليقين فيتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال. هي بازی با الفاظ بیشتر مخاطب رو گیج میکنه. این آخر هم نمیفهمید چی شد. اصلا منظرتون که میگه این حرفه که شما دید یعنی چی؟ حالا آخر تهش یعنی تکلیف روشن نمیشه. مثلا دامت برکاتو یعنی چی؟ هم دامت گرم خودو. حالا این دامت برکاتو هایی که شما اینجا گفتی یعنی چی؟ آبا خواهم خلاصی بود دامت گرم دیگه چقدر و یعنی لعل. حالا اینو میخوام عرض کنم، یه لعل کسی بگه که از قضا به عکس ایشون گفته لا یناسب التقیه، از قضا بگیم یناسب التقیه. یعنی امام هی حرف تو حرف آورده که طرف گیج بشه، اصلا نفهمیم چی به چی شد. مثلا فر چی عرض کنم، این حالا خیلی وجه پررنگی نیست. ارسان خاطر که ولی اون نکته اولش خوبه، بله، که امام اصلا میتونست متعرض این فرض نشه، لزومی نداشت که بخوان متعرض این فرض بشن، فرضی که آخران هم قبولش هم ندارن، او هم که نپرسیده بود که. پس چرا فرمودن؟ خب یک تأویل و یک جواب و یک علاج و یک راه حل دیگری صاحب الکفایه علیه الرحمه فرموده است. حالا همین فقط اصل این علاج را بخوانیم، یه جوابش بموند برای انشالله نوبت بعدی. حالا امروز خیلی کوتاه در بخوانیم. و آن این که صاحب الکفایه فرمودن که اگر کسی تا رکعت سوم نماز چهار رکعتیه، تا رکعت سوم خونده، رکعت سوم هم تمام کرد، دوتا سجده هاش هم رفت، چه کار باید بکنه؟ این دوتا کار باید توجهش بکنه. یک، بر اون لازم است پاش رکعت چهارم بخونه. همین شک کنه فرد در نظر نگیره، اصلا یقین داره میداند رکعت اول، رکعت ثانی، رکعت ثالث همه رو خون تمام شد، حالا که رکعت سوم خون نماز چهار رکعتیه دیگه، طبیعی است پاش رکعت چهارم بخونه. پس اولین نکته ای که وجود دارد براش این است که واجب است بر او اتیان به رکعت الرابعه رکعت چهارم بخونه. دومین نکته ای که در مورد او صدق می کند این است که اگر او رکعت سوم خوند و بعد در رکعت سوم تشهد و سلام داد، این نمازش باطل میشه، چون نمازش چهار رکعتیه، حق نداره تو رکعت سوم تشهد و سلام بده. اگر تشهد و سلام داد نمازش باطل میشه، هیچ خراب میشه. پس ما بر کسی که رکعت چهارم نمازش را نخوانده است دو تا نکته درباره او وجود دارد. نخواندن رکعت چهارم نماز دو تا اثر دارد. اثر اول این که واجب است او رکعت چهارم رو بخواند. اثر دوم این که اگر او تشهد و سلام بدهد قبل از خواندن رکعت چهارم، نمازش بالکل باطل است. دو تا اثر داره. مرحوم صاحب الکفایه میفرمایند که ما اینجا بیایم میان این دو تا اثر تفکیک قائل شیم. چرا بگیم همه یا هیچ، یا همه آثار باید باشد یا هیچ گونه نباشد؟ قائل به تفصیل بشه، قائل تفکیک بشه، بگیم آقا یک اثر از آثار استصحاب رو قبول داریم، اون یکیش رو قبول نداریم. میگه آقا مگه میشه بالاخره که نشد که، این چجور میشه، چجور استصحاب نصف کاره میشه؟ میگه نه، استصحاب وقتی آمد که آثار خودشو دارد، آثار محفوظه، الا انهم که در اینجا ما به یک دلیل خارجی که اونم استقرار مذهب باشد میدانیم بخشی از اثر استصحاب، بخشی از آثار استصحاب در اینجا جاری نمیشه. با اون دلیل خارجی میایم یکی از این آثار رو میذاریم. اون اثر کدومه؟ اون بحث تشهد و سلامه. تشهد و سلام رو، این مانعیت تشهد و سلام، این اثر رو برمیداریم، اونم با دلیل خارجی. پس چی شد؟ اصل این است که اینجا استصحاب بشه. استصحاب هم وقتی شد یعنی بعد بلند شه، بدون اینکه تشهد و سلام بده بلند شه، ادامه نمازش رو رکعت چهارم بخونه. خب تا اینجا مشکل ندارد. خب اما یک دلیل خارجی آمده با هم میگد که اون اصل استصحاب محفوظ، قبول، اما حواست بشه بین رکعت سوم و چهارم تشهد و سلام بخوان. عرض میکنم یه آقای گفته بود که قدیم منبر رفته بود اینها و بعد گفته بود که بله طبق فتوای فلان مرجع تقلید در رکعت سوم و چهارم قبل از تسبیحات اربعه باید بسم الله گفت، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله و الحمد لله. یکی از اون پای منبر یا اعتراض کرده که آقا من رساله ایشون رو خوندم، چنین چیز تو رسالهش نگفته که قبل از تسبیحات اربعه بسم الله بخواد. ایشون گفت بله بله در رسالهش نگفته، اما یک روز من همین خیابان ارم نزدیک حرم داشتم میرفتم، رسیدم سر کوچه ارک، سر کوچه ارک با ایشون برخورد کردم. ایشون گفت فلانی بیا جلو، بیا جلو، بفرمایید آقا. گفت بیا ایشی در گوشت بگم. در گوش من گفت حواست باشه رکعت سوم و چهارم بسم الله یادت نره ها. به خود من این تو رسالهش دیگه فقط خودم دقت کن. حالا اینم همینطوره، تو قاعده کلیش این هستش که این رکعت سوم و چهارم که میخواد بخونه تشهد و سلام بینش نداره، باید متصل بخونه، لکن به یه دلیل خارجی میگه حواست باشه اونجا تشهد سلام یادت نره، اونو بخون، اونو کار از محکم کاری ابن میکنه، یه تشهد سلام بینش بخون درست میشه. عرض محصر چون که به هر تقدیر یه همچی چیزی ما میان از دو تا اثر بیایم تفکیک قائل بشیم. اشکال نکنید که این چه بیاناتیست این بزرگان، نه خب برای چه کنید، باید یه جوری این توجیهش کنیم دیگه، توجیهش از کجا بیاریم؟ هر وقت که لذا خب بازم این ذهن واقعا جوال این آقایون بود، اینا ما که بودیم که میگفتیم نه روایت قابل استفاده نیست، میریم روایت بعدی. اینا نمیخواستن به این تندی روایت کنار بگذارن، میخواستن حمل بکنن بر احسن وجهی که اونجا وجود داشته باشه. و منها ما ذکره صاحب الکفایه، آیا آخون فرموده است چی فرموده؟ من ان عدم الاتیان بر رکعت الرابعه، کسی که رکعت چهارمش رو نخونده باشه، بحث استصحاب نداریم اصلا کلا، کسی که اتیان نکرده از رکعت چهارم، این عدم اتیان به رکعت چهارم له اثران، دو تا اثر دارد. احدهما، اثر اولش، وجوب الاتیان به رکعت، این است که بگیم واجب است او یه رکعت رو بخواند. و الاخر، اثر دوم چیه؟ مانعیت و تشهد و تسلیم قبل الاتیان به هذه الرکعه، این که تشهد و تسلیم قبل از اتیان و قبل از انجام رکعت چهارم این مانع نمازه، یعنی مبطل نمازه، نماز رو عرض محصرتون که خراب میکنه. یعنی چی؟ یعنی رکعت چهارم نباید جدا باشد. پس دو تا نکته، دو تا اثر داشت، اثر اول وجوب رکعت چهارم، اثر دوم موصول بودن و متصل بودن رکعت چهارم. ما میگیم آقا وجوب اتیان به رکعت چهارم رو میگیریم، موصول بودن و متصل بودن رو نمیگیریم. خب این عدم اتیان به رکعت چهارم این دوتا اثر رو دارد. ایشون میگد و مقتوا استصحاب العدم المذکور، اگر ما استصحاب رو قبول داشتیم، مقتضای استصحاب این عدمی که گفتیم، عدم اتیان به رکعت رابعه، التعبد بکل الاثرین، این است که ما به هر دو اثر متعبد بشیم. می‌بینید ای لابد من الاتیان بالرکعت الرابعه موصولتان. بله موصولتان. خب این تا اینجا بیان. غیر ان قیام الدلیل، بنویسید و هو استقرار المذهب، و هو استقرار المذهب، غیر ان قیامت، یه دلیل خارجی آمده، یه دلیل خارجی آمده که همون استقرار مذهب باشه، غیر ان قیامت دلیل علی فصل رکعت الاحتیاط، برای این که اون رکعت احتیاط، رکعت چهارم که رکعت احتیاط هست، این باید جدا باشد، یخصص دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب رو تخصیص میزند، و یصرفه، میگرداند، منصرف میکند دلیل استصحاب رو به چه چیزی؟ الى تعبد بالاثر الاول لمعداه دون الثانی. این فقط اثر اول معدای استصحاب را و مستصحب را عرض محصرتون که برای ما ثابت میکنند، نه دومی. میگه آقا فقط شامل اولی میشه، اثر اول نه اثر دوم. فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المعدا صحيح. این که ما قائل بشویم که این که می شود استصحاب رو جاری کرد، عرض محضرتون که در حالت که تبعیض در آثار معدای او قائل بشویم، یعنی عرض محضرتون که اگر ما نتوانستیم همه را بیاوریم، همه آثار را بیاوریم، چرا از برخی از آثار رفعیت بکنیم؟ نه، این بگیم قاعده المیسوره، المیسور لا یسقط بالمعسور. اگر ما حالا همشو نمیتونیم، لااقل بعضی از آثاری که میشود رو او رو ارمزتون که بیاریم، و نلاحظ و علی ذلک که بماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.